شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. به گزارش شبکه الفرات، نیروهای عراقی توانستند سه محله شهر سامرا را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. رئیس جمهوری ایران قرار است روز دوشنبه به ترکیه برود. و تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات گزارش داد که نیروهای امنیتی عراقی توانستند سه محله شهر سامرا را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش سحرگاه روز پنجشنبه با یورش به شهر سامرا پنج محله آن را اشغال کردند. بر اساس این گزارش، افراد داعش همچنین به ناحیه سلیمان بیک شهر در شرق تکریت حمله کردند. درگیری میان آنها و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور دو برابر شده به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقام‌های ترک مطرح خواهد شد. روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه رو به سردی گرایید است. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد. در روز نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا که در شهر اولانباتور مغولستان در حال برگزاری است، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 5 مدال طلا در وزن‌های 60، 66، 74، 84 و 90 کیلوگرم و 1 مدال نقره در وزن 55 کیلوگرم با اختلاف زیاد در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده و پیش از برگزاری مسابقات دو وزن باقی مانده، از همین حالا ایران قهرمانی زودهنگام این رقابت‌ها را به دست آورده است. روسیه اعلام کرد که با بازگرداندن سفیر خود به اوکراین در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه اوکراین شرکت خواهد کرد. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، روسیه سفیر خود را از این کشور فرا خوانده بود. گریگوری کاراسین معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت سفیر روسیه به کیف باز می‌گردد و روز شنبه در مراسم تحلیف پترو پروشنکو رئیس جمهور تازه اوکراین شرکت خواهد کرد، اما در پذیرایی بعد از مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. قرار است رؤسا و مقام‌های بلندپایه حدود 20 کشور در مراسم تحلیف پترو پروشنکو شرکت کنند، از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، هرمان وان رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا و رؤسای جمهوری لیتوانی و لهستان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد پیاده شدن قوای متفقین در سواحل نورماندی به فرانسه سفر می‌کند، قرار است روز پنجشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کند. اوضاع اوکراین موضوع اصلی این مذاکرات است. دیدارهای جداگانه میان آقای پوتین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در فرانسه پیش بینی شده است، اما دیدار دو جانبه میان ولادیمیر پوتین با باراک اوباما همتای آمریکایی او برنامه ریزی نشده است. هرچند آقای پوتین در مصاحبه با یک شبکه رادیویی فرانسه دیدار با هیچ یک از رهبران شرکت کننده در مراسم نورماندی از جمله با رئیس جمهور تازه اوکراین را رد نکرد. سران هفت کشور صنعتی جهان که از روز چهارشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند، امروز مذاکرات خود را در این شهر ادامه می‌دهند. دیروز مذاکرات به طور عمده به موضوع اوکراین اختصاص داشت. اما بشنویم درباره آخرین تحولات در ارتباط با اوکراین از گزارشگر رادیو فردا آنا رایسکایا در کیف.
مناقشه اوکراین از مهمترین موضوعات مورد بررسی مقام‌های ارشد غربی در لهستان و بلژیک در دو روز گذشته بود و انتظار می‌رود اصلی‌ترین محور گفتگو با رئیس جمهور روسیه در حاشیه 70مین سالگرد آغاز آزادی فرانسه از آلمان نازی در نورماندی باشد. رئیس جمهور منتخب اوکراین نیز برای شرکت در این مراسم دعوت شده و این نخستین برخورد رهبران روسیه و اوکراین پس از سرنگونی رژیم یانوکوویچ است. اوکراین میگوید روسیه علیه این کشور جنگ ترکیبی آغاز کرده و پس از اشغال و الحاق کریمه دوستان شرقی اوکراین را به آشوب کشیده. مسکو مدعی است بحران اوکراین دلایل داخلی دارد و مداخله خود در امور این کشور را رد میکند. در حالی که غرب در این بحران عمدتاً جانب اوکراین را گرفته، هفت قدرت اقتصادی جهان چهارشنبه در بیانیه از روسیه خواستند برای پایان نارمی ها در شرق اوکراین تلاش کند و در غیر این صورت با تشدید تحریم ها مواجه خواهد شد. ضمناً مقام‌های غربی بر مصمم بودن خود برای کمک به اوکراین برای بازگشت ثبات و احیای اقتصاد این کشور تاکید کردند. الکساندر پال، تحلیلگر سیاسی در کیف، بر این باور است که اوکراین بدون کمک غرب نمی‌تواند در مقابل فشار روسیه دوام بیاورد.
Треба піднімати питання серйозного тиску на Росію, знов таки санкції, і крім того, допомога
з غرب به ویژه کشورهایی که در چهارچوب یادداشت بوداپست و نابودی زرادخانه هسته‌ای اوکراین به ما تضمین حفظ تمامیت ارضی کشورمان را دادند، باید بخواهیم که تحریم‌ها علیه روسیه را دردناک کنند و به اوکراین کمک‌های نظامی ارائه دهند. در حال حاضر غرب بیشتر بر دیپلماسی متمرکز شده و هرچند دیپلماسی بی‌نهایت مهم است، اما برای پایان جنگی که هر روزه قربانی می‌گیرد ابزارهای دیگر نیز باید به کار گرفته شود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه با رسانه‌های فرانسوی بار دیگر حضور شبه زمیان یعنی روح‌های تعلیم دیده روسیه در شرق اوکراین را تکذیب کرد. این در حالی است که گزارش‌ها از افزایش چشمگیر عبور شبه نظامیان و قاچاق سلاح از روسیه به اوکراین در 10 روز گذشته حکایت دارد. عدم توانایی و گاهی خیانت نیروهای مرزبانی اوکراین در مسدود کردن راه کاروان‌های جنگی باعث شده که بیش از 130 کیلومتر مرز میان روسیه و اوکراین بدون محافظت رها شده. استانیسلاو فریچینسکی، مشاور وزیر کشور اوکراین، در مصاحبه با شبکه اوکراینی گرامادسکی تیوی گفت اوکراین نمیتواند از مرز دفاع کند، زیرا مرز مشخصی بین دو کشور وجود ندارد.
Когда мы были в составе Советского Союза, у нас была граница, оборудованная на западе, между Россией и Украиной, граница.
زمانی که ما عضو اتحاد شوروی بودیم، مرز حفاظت شده ای در غرب کشور داشتیم. و میان روسیه و اوکراین به آن دلیل که هیچ وقت اوکراین انتظار حمله از سوی روسیه را نداشته، مرز نه تنها محافظت که اغلب مشخص نشده. چند پایگاه عبور از مرز وجود دارد، اما بین آنها حتی سیم خاردار کشیده نشده.
آن رسکه رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد تقی مصباح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی و موضع‌گیری و علیه دین دولتی گفته که برخی مسئولان شعار جبهه ملی در رابطه با جدایی دین از سیاست را تکرار می‌کنند. عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفته برخی از افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه، آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. باید از او پرسید مگر خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلستان؟ گزارش رو بشنوید در همین باره درباره این اظهارات از محمد رضا یزدانپناه.
محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی شهر قم، به تندی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران انتقاد کرده است. آقای مصباح یزدی گفته برخی افراد عمامه به سر که مسئولیت هم دارند، آنهایی را که نگران وضعیت حجاب و دین در جامعه هستند، متهم به توهم و نشناختن اسلام می‌کنند. آنگونه که خبرگزاری فارس روز پنجشنبه 15 خرداد گزارش داده، این عضو مجلس خبرگان رهبری با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور ایران گفته خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ فیضیه یا انگلستان؟ آقای روحانی پیش از این در واکنش به برخی انتقادات ائمه جمعه و روحانیون ارشد از خود گفته بود بعضی ها بیکارند، شغل ندارند، دچار توهم میشوند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند، در حالی که نمیدانند دین چیست و نه آخرت. این تازه ترین دور از درگیری های لفظی و اختلافات میان ارشدترین مقام های جمهوری اسلامی است. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، معتقد است که رئیس جمهور ایران مدارا و تحمل چند ماه نخست ریاست جمهوری خود را با اصولگرایان تندرو کنار گذاشته و حالا صریح‌تر از آنها انتقاد می‌کند.
این یک دعوایی است که سالهاست ادامه داشته و همین تندروها بودند که نهایتاً 8 سال کشور ما رو بردن به سمت یک فاجعه اقتصادی و انزوای سیاسی در عرصه بین المللی. و به اعتقاد من امروز آقای روحانی شانس پیروزی بر این تندروها داره، اگر به همین شکلی که این 30-40 روز گذشته صریح صحبت کرده، مردم رو عملاً در جریان گذاشته که اینا در برابرش هستن با حرفهایی که میزنه.
در ماه‌های اخیر جمعی از اصولگرایان و روحانیون ارشد در ایران از آنچه سهل‌انگاری دولت حسن روحانی نسبت به وضعیت فرهنگی و مواردی مانند برخورد با بدحجابی در جامعه می‌نامند ابراز نگرانی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در دیداری که 15 اسفند سال گذشته با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشت تأکید کرد که او هم در این نگرانی سهیم است. اما علی کشتگر معتقد است که حسن روحانی حالا حمایت برخی از چهره‌های مهم اصولگرا را نیز با خود دارد.
ما وقتی که میبینیم امثال آقای ناطق نوری، آقای ولایتی، آقای مطهری حرفهایی میزنن که مغایر و مخالف حرفهای تندروها هست، باید بدونیم که اینا در واقع به نوعی سخنگویان بخش بزرگی از طیف اصولگرا هستن که ساکت هستن. اینه که آقای روحانی به نظر من در درون نظام از پشتیبانی کافی برای پیشبرد مسائل و سیاستهای خودش حداقل در عرصه خارجی برخوردار هست، در عرصه داخلی بایستی از مردم کمک بخواد.
اما از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا از پخش شبنامه و بولتن‌های علیه دولت و شخص رئیس جمهور در جریان برگزاری مراسم 25 سالروز درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او خبر داد. بر اساس این گزارش در یکی از این اعلامیه‌ها با عنوان نگرانی فهرستی از عملکردها و گفته‌های اعضای دولت درباره مسائل فرهنگی مانند سخنان رئیس جمهور درباره هنر، ماهواره و آزادی استفاده از شبکه‌های اجتماعی ردیف شده است. نگران‌ها این روزها عنوان جریانی در فضای سیاسی ایران است که افرادی مانند محمد تقی مصباح یزدی، احمد خاتمی و احمد علم‌الهدی سخنگویان آن به شمار می‌آیند.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه رو شنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
منفی ترین برای ایران، مثبت ترین برای آلمان. نتایج یک نظرسنجی که توسط مؤسسه‌های گلوب اسکن و پیپا برای سرویس جهانی بی بی سی انجام شده. بیشتر از جمشید زند.
در این نظرسنجی که بین سالهای 2013 و 2014 میلادی از حدود 25,000 نفر و در 24 کشور جهان برگزار شده، ایران با 60% رأی منفی نخستین کشور از نظر داشتن تأثیر منفی بر افکار عمومی جهان معرفی شده است. پس از ایران، کره شمالی، پاکستان، اسرائیل و روسیه رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که چهره روسیه در نگاه مردم این 24 کشور بیش از سال‌های گذشته سقوط کرده است. این نظرسنجی پیش از بحران اخیر اوکراین و تنش‌ها بر سر شبه جزیره کریمه که در نهایت روسیه آن را به خاک خود الحاق کرد، صورت گرفته است. آلمان در میان 16 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفتند، محبوب‌ترین کشور ذکر شده است. کشورهایی که در مورد آنها نظرسنجی انجام شده عبارتند از آلمان، کانادا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، اتحادیه اروپا، برزیل، ایالات متحده آمریکا، چین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، هند، روسیه، اسرائیل، کره شمالی، پاکستان و ایران. اتحادیه اروپا که به عنوان نهادی مستقل در کنار دیگر کشورها قرار داشته، از زمان آغاز نظرسنجی در بدترین جایگاه قرار گرفته است و نظرهای مثبت در مورد آمریکا نیز کاهش یافته است. به گفته سرویس جهانی بی بی سی، پرسش مهمی که این نظرسنجی برمی‌انگیزد این است که افکار عمومی شهروندان تا چه حد می‌تواند از انبوه خبرهای رسانه‌های ملی آنها تأثیر بگیرد. مؤسسات گلوب اسکن و برنامه نگرش به سیاست جهانی یا پیپا در سال گذشته میلادی نیز نظرسنجی تقریبا مشابهی را در 25 کشور جهان انجام دادند که در آن آلمان در صدر محبوب ترین ها و ایران با 59% نظر منفی در آخر جدول بود. در نظرسنجی این مؤسسات در سالهای 2011 و 2012 نیز ایران در قعر جدول با 55% نظر منفی قرار داشت. کشورهای پاکستان، کره شمالی، اسرائیل و روسیه هم در رده‌های پایین جدول قرار داشتند.
گزارش جمشید زند رو با هم شنیدیم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، سیلاب در استان مازندران تاکنون 2 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. اگر شما در این شهرهایی که در استان مازندران هستند به سر میبرید و مشاهداتی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید.